که پای استاد فرهانی جلسه سوم.
من ادبیات رو نگاه کنیم، ما باید تلاش بکنیم فوری عرضاتی را تعریف بکنیم که اقسام بیشتری را در بر بگیرن.
چی گفته؟ برای چی طوری تعریفش کنیم که اقسام دیگه زیادی رو در بگه؟ قرار داده به دست ماه که مثلا دوست داشت باشیم اینطور تعریفش کنیم یا اونطور تعریفش کنیم. مثلا هنرمند آن کسیست که طوری تعریف کنه که بیشتر در بر بگیرد. الان آخوند یه طوری تعریف کرده که تعریفش اعم تعاریفه، جز یک قسم بقیه را شامل می شود.
نگاه این مثلا اینطوری نیست ماجرا،
به قرار داده. ما باید اول برهان مطلب پیدا کنیم، نتیجه تا به حد وسطه استفاده بر اون اساس تعریفش هم معلوم میشه. یک نگاهش اکتشافی، کشفی، برهانی و حقیقی. ببینید سبک ورود رو الان عرض کردم. خب پس یعنی این مالا واسطه تفعل عروض که آخوند گفته تقریر دیگه ای هم داره؟
بله تقریر دیگه ای هم داره.
خب ما و تقریر ثانی، این مالا واسطه تفعل عروض این اصلا از آخوند نیست. این عبارت عبارت ملا هادی سبزوایی که حاشیه اسفاره و ابدا هم ملا هادی مثل این اهل منقول تسالمی و اجماعی به ماجرا نگاه نکرده، با توضیحی که جلسه قبل عرض کرد.
ماشین
89 مدل ایجو بذات 89 ببینید دیگه. والا ای ماشین داری تو ما رو بده اوکی نذر لوش بالاخره. این اصطلاح، این عبارت، عبارت مرحوم ملا هادی سبزوان کجا در حاشیه است؟ جانم حد اقل آنچه آخوند از او گرفته ملا هادی است. آخوند خب میدونید شاگرد خود ملا هادی هم بوده، گفتم براتون، و اونها حکیمانه و فلسفی دارن بحث میکنن. من الان باز تو مقام تقریر فلسفش نیستم. ما تو فلسفه یک اصطلاح ذاتی داریم و یک اصطلاح اولی. من داستانش هم بگم چجور به وجود آمد این ماجرا. اینو میخواستم آخر بگم اگه اجازه بدی. این یعنی از یه جا دیگه ورود کرد، این میشه مثلا بیت آخر قصه در واقع. اما عرض میکنم چون میخوام ترتیب تاریخیشم رعایت بشه، این مطلب که تو اصول نباید اینطور وارد بشیم، این توی آخر علمه. مفهومو دارم چه عرض میکنم؟ این عبارت عبارت ملا هادیه. خب گفتم ما تو معقول دو تا اصطلاح داریم، ذاتی و اولی. اصل قصه کجا بود و چی جور به وجود اومد؟ ببینید اهل منطق، خواهش میکنم عنایت کنید به من. اهل منطق موقعی که علم رو شروع کردن، علم منطق را، یه امر بدیهی رو ابتدای منطق داشتن. این مطالبی که دارم میگم اگه کسی مطالعه معرفت شناسانه داشته باشه، مطالعه فلسفی داشته باشه، مطالعه فلسفه غرب داشته باشه، این مطالعات مختلف میتونه همین حرفای من رو مواجهه با سوالاتی بکنه. من وارد اونا نمیخوام بشم، فقط این سیری که اندهم بوده و این ملا هادی هم تو همین فضا داره فکر میکنه، این آقای آخوند خراسانی هم فکر میکنه، این رو یک گزارش اجمالی میدم ازش. حالا این غلطه یا درسته، این چقدرش درسته چقدرش غلطه، تفصیلش چجوریه، فی محله. گفتم تو چون ما تو کفایی سفر عملی برامون نداره، الان وقت گذاشتن روی اطلافه. بله الان اگه فلسفه داشتیم میخوندیم یا داشتیم برهان شفاهی و برهان علامه اینا، تو اونجا الحق الحقیق به تصدیق و کلش بحث کنیم، قرآنی تحقیقش کنیم. من هم جایی دیگه هم همین بحثو داشتم، نه الان سالهای قبل هم الان هم صوتاش، اما اینکه الان تو این بحث فقط بخوام سیر دستمون باشه. ببینید چه گفتم، حداقل از اون قرائتی که این علمین جلیلین شارحین کفای اونجا به صورت تسالمی و اجماعی ارائه کردن خارج بشه، حداقل همین قدر من میخوام الان بهش برسم که به صریح القول بگم بنده خدای آخون اونو نمیگه. این آقایان وقتی منطق رو شروع میکنن یه بدیهی دارن که انصافرم آقای مزفر خیلی هم رو همون سیر آمد جلو، تمهید اول منطق، خلق الله الانسان مفتورن علی النطق به ما منحه من قوته، چی چی چی، لکن همونطور که این قوه رو داره فطرتن خطا هم میکنه در لسان، لذا مجبور شدن که یک علمی رو درست بکنن برای جلوگیری از خطای در لسان، علم ادبی و نحو مثلا. و کذالک خلق الله الانسان مفتورا علی التفکیر بما منحه من قوه عاقله لا کالعجمات، بعد ولکن مع ذالک خطا میکنه در تفکر. پس چه کار میخوای؟ یک چیزی باید بیاریم که جلوی خطای در تفکر رو بگیره. لذا بیس منطق جایی است که تفکر خطا بردار وجود دارد. منطق از اینجا شروع میکنه، این خودش ابتدای منطقه، این ابتدا ابتدا نیست، جایی که خطا شروع میشه منطق پاش میاد وسط، این سیر شروع منطقه. لذا منطق معرفت شناسی نیست، منطق روان شناسی فلسفی نیست، منطق انسان شناسی نیست، منطق جا از جایی شروعش، نقطه آغازش، ممکنه این نقطه آغاز صد پله قبلش بوده باشه، لحاظ هستی شناسی و نفس شناسی و چی. منطق وظیفش اینه که من از اینجا که خطا شروع میشه من اینجا نکرتم میام. خیلی قشنگ ریاضی. بعد که اومدن تو منطق گفتن خب بسم الله الرحمن الرحیم، پس قایت منطق اسمت الانسان عن الخطأ فی الفکره، ما اینو میخوایم، میخوایم اسمت الفکر عن الخطأ بیاریم، یه هدف ماه. خب اسمت از خطای در تفکر جاییه که خطا باشه، خطا کجاست؟ تو علمیه که صورت ذهنیه توش دخالت داشته باشه، و انشأ اتفاق العلم حصولی، لذا منطق اصلا کاری با علم حضوری نداره. و تو علم حصولی دوباره کجا خطا داریم؟ میشمارن میان جلو، جاهای خطا معلوم میشه. بعد حالا میخوایم جلوگیری از خطا کنیم، یه بار بحث تصوری داریم، یه بار بحث تصدیقی داریم. مقدمه خب بریم در باب تصور. اول بیایم اقسام تصور بشناسیم، کلی و جزئی، چی و چی، چی و چی، همطور یکی یکی گفتم. بعد رسیدم به جایی که خب اقسام تعریف، حد، رس و اجزایش گفتم، که بعد پایان بحث تعریف اگه یادتون باشه آقای مزفر یک ابداعی اجتهادی از خودش داشت که اجتهاد آقای مزفر تو این بحث اشبه به اجتهادات شهید صدر تو اصوله. یعنی بدون تعمیق کامل حرف قدماه. آقای مزفر فرمود که آقا این آقایون منطقیین همه زحمات رو در مقدمات بحث تصور کشیدن، لکن اینجا که باید بگن که چجوری حالا ما تصور معصوم از خطا اکتساب کنیم، دیگه چیزی نگفتن. یعنی اصل کار رو نگفتن، همه مقدمات گفتن. اون مقدمه گفت که لیست تاجر من یعرف النقود و اجزاءها، بل تاجر من یعرف طریقت کسبها و یکسبها، و لیس المریض یشفی اذا عرف معنی الدواء، بل المریض یشفی، که بره یاد بگیره دوا چجور به دست بیاره و بخوره تا خوب بشه. بعد گفت اینجا منطقی، این همه مقدمات گفتن، الان که باید بگن چجور تعریف اکتساب کنیم که خطا نشود توش، چیزی نگفتن. و من اینجا یه بابی آوردم براتون و میخوام منطق رو باش کامل کنم تو بحث تصورم. آقای مزرد دقیقا بعد بحث حد درست بعد شروع کرد توضیح دادن که ادواری در باب فکر داشتی، این ادوار فکر تو باب تصورات چجوری سیر میشه، طریقه ای رو که گفت این طریق رو بر ادوار فکر تطبیق کرد، که خیلی هم اینجا از منطق دکارت استفاده کرد. خیلی خیلی خب بعد اومدن تو باب بلاخره پس منطقی یه روالی داشتن، میخواستن جلوی خطاها در تفکر رو بگیرن. هر جا که تفکر است در باب معرف آقای مزفر انگو ناقص گفتن، ما کامل میکنیم. در باب تصدیق دوباره مقدمات، اقسام قضایا، اقسام هم، تصدیقات، گزاره ها، یکی یکی اومدن جلو. بعدش اومدن سراغ حجت، کیفیت اکتساب. بعد گفتن حجت یه سوری داره یه مادی داره، سوریش توضیح دادن. بعد که سوریش توضیح دادن، آخر سوری این جمله رو به من گفتن، گفتن که آقا این منطقه سوری که ما براتون توضیح دادیم، آقا با من باشید دارم میرسم به بیت القصید قصه، گفتن این منطقه سوری که ما براتون توضیح دادیم که قواعد عامه داشت، قواعد عامه اخترانی مثلا اخترانی حملی، بعد تو اخترانی شرطی هم بازگشت به حملی پیدا کرد، حمولا پیاده شد، یه استثنائی هم داشتیم که بیان بود. اینا گفتن که آقا این قواعد عامه، تکرار الحد الاوسط، عدم الانتاج من سالبتین، عدم الانتاج من جزئیتین، اینها که داشت چینش مقدمات برای وصول به نتیجه رو به ما یاد میداد، چینش مقدمات رو بهمون یاد میداد، بهمون میگفت که آقا مثلا شما وقتی یک قیاس میچینید، وقتی یک قیاس میچینید، حد وسطتون اگر محمول صغرا و موضوع کبرا باشه بیان الانتاجه. میگفت اگر قضیه جزئیه باشه، معنای جزئیه چیه؟ معنای جزئیه چیه؟ بعض افراد موضوع این محمول برشون باهم میشه، بعض افراد محمول این، بعض افراد موضوع این محمول برشون باهم میشه. بعد چون این تکرار شده، درسته این تکرار شده، اما از کجا میدونیم اون افرادی که اینجا این برشون بار شده همونایی که او بالا بر اونا بار شدنه؟ دارم قیافه من قیافه واقعی شرایط عام اخترانی میگم، لذا لا انتاج من جزئیته، چون ریشش برمیگره به عدم احراز تکرار حد وسط، چون ممکنه اینجا A باشه که با B ارتباط برقرار کرده باشه، اما اینجا C باشه که با D ارتباط برقرار کرده، چون دوتا جزئیه دیگه. خیلی خشن اینا مثلا آقا همه شون نسلمها، تسلیمشون حدشون نیسته، اما و اینا جلوی خطایی هم میگیره، یعنی اگه قرار باشه کسی از جزئیت این بخواد انتاج حاصل کنه، ما بشیم نه غلطه، اینا واقعا جلوی یه سری خطاها رو میگیره. اما نقطتون رئیسی اینه، این منطق سوری با جهل مرکب قابل جمعه، این با جهل مرکب قابل جمعه. چرا قابل جمعه؟ به خاطر این که حواس آگاهانه، گفتم میرسیم به بیت القصید، به خاطر این که ما موقعی میتونیم از جهل مرکب نجات پیدا کنیم. ببینید جهل مرکب چیه؟ نداند و نداند که نداند. چه موقع میشه که آدم نداند که نداند؟ وقتی یه فکر سیستم داره، آدم هی به اجزایش نگاه میکنه میبینه اجزا با هم ستن، میگه ماشاءالله، هی نگاه میکنه میگه اصلا همه چی با هم اصلا افهی سوپر افهی با هم ست شده، اما این هیچ رفتی به واقع نداره، میشه فیلم ماتریکس. همه اجزاء درونی تخیل و فکر ما هم یکی هست، اما هیچ رفتی به واقعیت عینی نداره، میشه ایدئالیست قرمی که به نیلیست میانجامه. ما چه موقع میتونیم جلو جهل مرکب رو بگیریم؟ وقتی آدم رو از درون خودش بیرون بیاریم، به پهنه واقعیت ببریم. آقای افشار هم بی اصطلاح دارم بگم که اول لمسش کنیم، حالا بعدا این مطلب با چه اصطلاح فلسفی یا منطقی بگم خودش یه وقت دیگه ایه، اما این روح کاره، باید بتوانیم این ذهن رو شیش قفلش کنیم به واقع، ببندیمش به واقع که قطع نشه، جایی که گسست عواقع اتفاق بیفته ولو پک درونی اجزایش هم با هم بسازه، یعم از این که منطبق بر واقع باشه یا نباشه. لذا منطق سوری منتج نیست. این شد که تو یونان باستان بعدن فورفوریوس و اونا اومدن و اضافه کردن تفکرات عمیق و بعد منطق صناعات خمس و اینا رو به ماجرا اضافه کردن. اصلا این گام به گام های منطقه، خدا رحمت کنه آقای مفتح یه دروس منطقی داره اونجا میبخشه میگه، آقای دکتر محمود شهابی هم یه رهبر خرد داره هم اونجا میبخشی میگه، اینا الان میتونید یاد رسا رو بعد بالاخره. پس ما مهمتر از همه خود ابو علی تو مقدمه قرآن شفاسته ای رو قشنگ گفته. پس ما اینجا بود که فهمیدیم ما یک داستان قشنگ برات گفتیم، و این داستان قشنگ از اول منطق تا آخر این منطق سوری تونسته برات قواعد درون ذهن رو آنالیز کنه، حل کنه، کیفیت چینش اطلاعات درون ذهن برای اینکه ذهن دیگه حجابی جلوش نباشه و بتونه تو اینا زایش کنه رو به ما داد. یعنی هر وقت شما قیاس شکل اول چیدی ذهن ناخودآگاه زایش میکنه. مفهوم شد آقا؟ یعنی هر وقت گفتی A B S B C S ذهن میگه پس A C S. اما ممکنه همه اینا یه تخیل باشه. A B S کی گفته A B S؟ B C S کی گفته B C S؟ پس شما قواعد درون ذهنی رو میخواهید. الان ارزش قواعد درون ذهنی رو انکار نکردم ها، نگفتم پس نه شما همینطوری میتونی گتر زایش داشته باشی. درون ذهن زایش بر اساس چینش منطقی قواعد عامه و اشکال اربعه و ایناست، اما این به تنهایی کافی نیست. به عبارت دیگه این ما را به جزم میرساند اما ما را به کشف نمیرساند. دست شما درد نکنه، زحمت کشیدید. مستحضر شدید آقا؟ ما را به جزم میرساند اما ما را به کشف نمیرسونه.
جزم
چیه؟ جزم قطع میشه بالمعنی الان، به اصطلاح منطقی بالمعنی الان. حالا من ریز نمیخوام بکنم و من المنطق رو با این بازخوانی میکنم براتون. هر کتاب منطقی بگید با این بازخوانی میکنم، بعد میگم کی کجای صحنه است. این معنای حرف آقای مطهری که میگه دیگران تحقیقات بو علی را، سیر منطقی داره این قصه که پدر جد همه اینا هم بو علیه و بعد از بو علی هر کی هر چقدر تونسته این مدل رو بره. یک موقع من سال 80 و چند بود یه مقاله ای نوشتم، اون موقع خیلی این بازار داغ بود که تو فضای دانشگاه بود، حداقل ما ارتباطمون زیاد بود اون موقع. اینا هم خیلی این سوال بود که چرا در غرب ما این همه مکتب فلسفی داریم، اینقدر نوعه، اینقدر پویاه، اما چرا در اسلام ما مثلا از عهد تیرکمون علیشا تا الان مثلا 3-4 تا مکتب بیشتر نداریم؟ به قول اونها مکاتب غربی دینامیک و پویان و مکاتب اسلامی استاتیک و ثابت هم. لذا این خود پویایی نشانه یه رشد فکره، پس اونجا بهتره. بعد ما اونجا موقع من در جواب به یه چیزی نوشتم، ریشه مطلب ما همین بود که آقا شما بیاید اول ببینیم. وقتی ما الان بحث مثلا نورولوژی خود نداریم، عصب شناسی هر که هر چی دلش میخواد میگه، الان بحث سر عقل و فکره. سر این عقل و فکر الان اینجا نه ریاضیات، همه تون بدبختی. چرا؟ چون همه تون مقلد فیثاغورس. اگر راست میگی دو تا چهار تا فیثاغورس عوض کن، پشتون همه تون از 2000 قبل میلاد تا الان دارید با فیثاغورس زندگی میکنید. خب نشده ای قرار استاتیک بودن و ثابت بودن نشانه ضعف باشه؟ اولین بدبخت عالم ریاضیاته، حساب، جبر، هندسه، نجومه. پس چیه که اینا ثابته؟ فرض اینه که ما یه دستگاه برهانی میخوایم. اگه این دستگاه ارائه شده باشه 100 سال پیش، ما همیشه همون حرف 100 سال پیش میزنیم. اگه اون دستگاه ارائه نشه بلا عبور میکنیم ازش. ما مشکلمون اینه که روز اول درست فکر شد جانم، بخونیم بحث بریم میرم تو معرفت شناسی و فلسفه، اما اگه درست فکر شد دلیل نداریم عوض بشه. فعوض نمیشه الواقع علای انقل با اماه و علای. زمانت عدب پویایی ما زمانت تطابق با واقع. اینا میگفتن آقا ما باید یه چیزی پیدا کنیم که این در قواعد درون ذهنی رو بتونیم تضمینش رو در ارتباط با خارج پیدا کنیم و اش اتفاق بول تطابق این گزاره با واقع. مثلا موارد صناعات، تو صناعات به ما یاد دادن، گفتن که آقا اون علمی که قرار این تطابق حل کنه فلسفه است. حالا امروز میگن معرفت شناسی، بحث میکنیم کشف داره که خود، حالا فعلا حقای اونا میگن فلسفه است. این فلسفه هم به ما این یاد داد قناعت کنید. فلسفه ما اینو یاد داد که این عالم خلقت، آقا این تیکه که دارم میگم اصول فلسفه روش رئالیسم مرحوم آقای مطهری پاورقی، فکر میکنم یه 15 صفحه از مقاله ادراکات اعتباری بیاید جلو، پاورقی آقای مطهری ادراکات تولیدی همینا رو اونجا اینجا به بعدش اونجا توضیح داد، همینا که الان دارم عرض میکنم. مو در فلسفه به ما یاد دادن اون چیزی که پیوند واقعی پدیده ها رو با هم تضمین میکنه تو خارج قانون علیت، تنها قانون رابطه بخش در عالم واقع علیت، و اینا هم منفک نمیشن چون علیت وجود داره. پس ریل واقع علیت، این پدیده به آن پدیده توسط علیت بسید. تو ذهنم اگر ما میخواییم سلوک فکریمون از این ادراک به اون ادراک درست باشه، بعد از اینکه این ادراک خودش انطباق بر واقع پیدا کرد، یعنی ما فرض کنیم این منطبق بر واقعه، این تیک بخوره منطبق بر واقعه، این بر محکی خودش انطباق داره، حالا میخواییم از این برویم به این، موقعی میتونیم از این به این برویم و اینم منطبق بر واقع کشف بشه که در عالم واقع بین این دو تا رابطه علیتی وجود داشته باشه. اگه ذهن رو ریل واقع برسه اکتشاف قطعیه. فکر کردن پیش ما قرائت غربی حرف افلاطون نیست که فراموشی قرار تبدیل به یادآوری بشه. افلاطون گفت قرائت غربی حرف افلاطون، که افلاطون میگفت که علم همش تذکاره و ما همه چیه بلدیم، قایتون هم اومدیم تو دنیا یادمون رفت این حیولای عالم ماده رو دیگه فراموش کردیم، الان تمام کارهای علمی بشر یک به یک معنا یاداوریه. این قرائت غربی حرف افلاطونه، قرائت اسلامیش این نیست البته، یعنی شأنش اجل عزیزی بوده که از این حرف علکی پلکی بزن. قرائت غربی نه، علم این نیست، وجدانن ناداری دارایی میشه، جهل علم میشه، تقابلش هم عدم ملکه، واقعا ناداری تبدیل به دارایی میشه. یعنی چی؟ یعنی ما چشم بسته میخوایم از روی بپریم، اما باید یقین داشته باشیم که جایی که میپریم همین میشه، با چشم بسته هم میپریم، تو همون جهت سریع هم میریم، سر جایی هم که بخوایم میریم پایین. این معنای فکر کردنه، معنای اکتساب معلومه جدیده، نه که از قبل میدونیم کجاست، واقعا میپریم، تو خلع میپریم، تو ناخودآگاه عالم میپریم، هیچ خودآگاهی وجود نداره، خود به خود سر جایی میای پایین که مطابقت با واقع داره. این وقتیه که این پرش بر اساس این جهش، این فکر، این پرش بر اساس مسیر علیت باشه. افتاد آقا بعد این آقایون اون اصطلاح ذاتی رو و اولی رو که آوردن برای توضیح دادن این علیت بود، درست شد؟ گاهی گفتن ما یؤخذ فی حدهی، ما یؤخذ فی حد الموضوع، اول موضوع فی حده، گاهی گفتن ما یؤخذ فی حد الموضوع و احد مقدماته، مقدمات اضافه کردن به تحریم، بعضی گفتن همین مالا واسطت است فی الاروز. اینا تعابیر مختلفی بود برای بیان همون علیته، درست شد آقا؟ اگر ما واسطه در عروض داشته باشیم مثل چی؟ مثل الجسم و ابیزون. اینجا ابیز پیوند واقعی با جسم نداره، ابیز اثر بیازه که بیاز عرضه و جسم جوهره، هازا موجودون اسمش جسمه، هازا موجودون اسمش بیازه، این شیفه اون جوهره، بعد البیاز و ابیزونه، بعد ما حکم بیاز رو داریم به جسم میدیم، این میشه واسطه در عروض. منطقی میگه در هر گزاره‌ای که این چنین واسطه‌ای وجود داشته باشه بین محمول و موضوع رابطه واقعی و نفس الامری یعنی علیت برقرار نیست. خب این علیت از کجا اومده بچه ها؟ این علیته که اینجا داریم توضیح میدیم چه نوع علیتیه؟ این همون علیتی که شما این جمله رو شاید کمتر میگن به این شکل. باز متاسفانه ما نه فلسفه مشرا درست نمیخونیم بلا سرمون میاد. رفقا اصول متعارف، اصول متعارف، متعارف آخوند و شیخ و اینها و فقه متعارف، آقای خویی، آقای اسمانی، آقای ناینی، اینا که اینا که دارم یعنی این پکی که یا اگه میخوایی پکی بذاری کنن دیگر اصلا برو اخباری کشیم، چون خیلی اینا ما سیستم الان نداریم. یعنی یه سیستم، این سیستم فکری، این نیاز به فلسفه مشاه داره بیش از حکمت متعالیه، یا حکمت متعالیه یه اولیه ملا سلان، حکمت متعالیه متأخر. احکام آیت میخواد، مقولات عشق میخواد، حرکت در مقولات میخواد، همیشه که تو حکمت ابو علی بوده. بعد ما اینا رو بلد نیستیم کارمون گیر میکنه. این اسمش علیت ماهویه. علیت ماهوی کجا خوندید؟ تو مقولات عشق. کجا این مقولات عشق؟ بی اثبات صور نوعیه. دیگه کجا خوندید؟ فی بعض احکام الفصل، احکام آیت دوباره. دیگه کجا خوندید؟ اثبات برهان اول حرکت جوهری، عرض معلول جوهره، لذا حرکت در چهار مقوله عرضی، چون کل ما بر از لابد من ینتهی الى ما بزاد، پس باید به حرکت در جوهر بی انجامه. این برهان اول حرکت جوهریه. این همش بر اساس همین علیت ماهویه. دیگه کجا خوندید؟ المنطق، کلیات خلق. چی خوندی اونجا؟ عرض عام، عرض خاص، ملاک، فرق ماهوی عرض عام و عرض خاص چیه؟ عرض عام معلوله، معلوله فصل حیوانیت، عرض خاص معلول فصل انسانیته. چون ذهن معلول فصل انسانه دیگه تو غیر انسان پیدا نمیشه، میشه خاص انسان. اما ماشی چون معلول فصل حساس متحرک بالاراده بودن یا حیوانیت، در تمام انواع حیوان پیدا میشه، میشه عرض آن. همه ی تفکرات بر اساس یک نگاهی به نام علیت مشائی. بله، نه اون مشائی ها، این مشائی. بله فعلا. حالا نه 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 نه، اصلا کلمه وحدت تو فضای مشا وجود نداره. نه نه نه، بعدن ایش بله بله، تو فضای دوئیته. و البته خواهیم دید، بینم این آقای ملا صدرا الان ما اینا ما متأسف به قول حضرت آیت الله جوادی، نه هم ذهن ها سوپرمارکت. آقا میفرمودن که کسانی که درست درس نمیخونن ذهنشون میشه مثل سوپرمارکت. سوپرمارکت خاصیتش چیه؟ خیلی اقلام توشه، اما تنها کسی که از اینا استفاده نمیکنه خود فروشنده است. دیگران میان میخرن میرن، خوش نمیتونه استفاده کن. میفهمیدن ذهن آدمایی طوری مثل سوپرمارکته، همه میان از اطلاعات رسو، اما خودش نمیتونه از اطلاعاتش استفاده کنه. مثال معروف مکرر در اسفار میفهمیدن آیت الله. الان این ذهن سوپرمارکتی الان این شده که مثلا فلسفه مشاع و بعدش فلسفه متعالیه و بعدم مثلا علامه طباطبایی کی کجاست و کی کجا، یه از این حرفایی که به درد مثلا کنفرانس‌های علمی میخوره و باش میشه مثلا پاکت خوب گرفت. برای اینا خوبه، خاطره است، تاریخ فلسفه و اینا. اما حالا واقعیت قضیه اینه، ببینم این آقای ملا صدرا و علامه طباطبایی علی الله مقامهما، او آخر آخر فلسفهشون اینم کجاست؟ اما او آخر آخر فلسفه میتونه حرکت جوهری انکار کنه یا نه؟ خب اگه حرکت جوهری میخواد انکار نکنه، حرکت جوهری برهانه در اومده، خب النتیجه تو تتبع خاص المقدمه. خیلی اینجا بحث هست، ولی انشاءالله فلسفه هم باید همینطور مثل آخونده منظم، بی اصطلاح، بی حاشیه، همینطور سیر برهانیشه بچینیم بریم بالا، بریم دنیا دست کیه؟ نمونش اینجا این شد آقای رضایی که عرض را معلول صورت نوعیه میدونه، مقولات عرضیه ها معلول صورت نوعیه، این نمونشه. اما حالا دائرش خیلی وسیعی تره بحثش ها. در مقابل علیت وجودی که علیت وجودی انواعی داره، باید بحث کنیم در موردش. باز خود مشرا علیت وجودی هم بلده ها، مثل کجا؟ مثل الان انشاءالله الهیات بالمعنی الاخص پیش مشرا میخونیم. مشرا هم قائل به عینیت صفات با ذاته، مشرا هم قائل به توحید افعالیه، توحید افعالی با علیت وجودی توجیه میشه. و الا اگر تو من اون موقعی که میخواستم جلو حرفای اینطوری بگیرم، اون بدایت المعارف میگفتم، بدایت المعارف یادش بخیر، تو همون بدایت المعارف گربه رو در هجله میکشیم، میگفتیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم خداشناسی میخوایم داشت باشیم یا نه. الان شما میگی ملا صدرا بو علی اینطوری باش بلش کن. گفت کتاب مرحوم آقا محمد حسین اصفهانی با انبردست بلند میکرد، میگفت نجسه، تو نجف معروف بودیم در زمان حیاتش رحمت الله تعالی علیه. حالا اینا اخه بلش کن، باخه اخه بلش کن. آقا خداشناسی میخوایم عمو، خداشناسی توی چیه؟ توی ذات صفات اسما افعال میخوایم یا نمیخوایم؟ بله. الان تو به من بگو این خداه، الان نمیگم همه اسماء عالم ملع با اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، اونه بلش کن اما ملعت ارکان هفتا اهمه سبعی اسماء. آقا این خداه کوش اسماءش کو؟ اسماء توشن بیرونشن غیرشن اینشن چیه؟ خدا رحمت کنه، من آیه مطهری عبارت یادم بود، آیه مطهری میگه بندگان خدا معتزله و اشاعره خیلی فکر میکنن اما تفکر ساعت نه مقدماتشون ضعیف بود، خیرون من عبادت سبعی نزنه بردشون زیر زمین. چی جور شد؟ اینا میگفت آقا این ائمه سبعه اینا اگر توش نیستن تو رتبش نیستن پایین ترن، پس اسماء او نیستن، پس خودش تو مرحله ذات چیزی داره یا نداره؟ هیچ برید. اگر اونجان و باید باشه که تو مرحیزات کمالات باشه، این کار نشه کمالات، خب هفتاست، هفتا رو بفرستیم تو ذات چی میشه؟ یه مرکب هفتایی؟ هیچ. از خدا از ما فقیرتر شد، ما حدا مرکب دوتایی هستیم، یه جنس داریم بفرست و هفتا داره. گیر کردن بندگان خدا، حالا خواستن فرار کنن، معتزله و اسما وجود نداره، منکر اسماء و صفات شدن، گفتن ای فعل فعل القادر هو قادرون، ای فعل فعل یعنی در رتبه بعدی انتزاع میکنی. اولین باری که انتزاع تولی چند برای حکماتون دارم میگم اینجا بود که بعد شیخ اشراق هم ازشون وام گرفت، آقای مصباح هم همین را وام گرفت. این اولین بار بود که کلمه انتزاع تولی شد تو تاریخ تفکر اسلامی. اشاعره گفتن نه، الحاد به اسماء الله، الحاد اسماء باید باشن، خب اما نمیتونن تو مرحله ازاد باشن، ترکب پیش میاد و نمیتونن پایین تر باشن. گفتن قدماء ثمانیه، هشتا داریم قدیمه، ای افتادن تو شرک. حالا هر حکیمی نبو علی فارابی هم اینطور بوده، اسحاق هم اینطور بوده، اینا اگر حکیمن و میفهمن این اسما تو مرحله ذات هستن اما ایجاد ترکب نمی کنن، چجور این چجور با روز اول جواب داده باشن؟ هر که او روز اول جواب داد علیت وجودی فهمید، برو تو یه جای عالم نه تو همه جا. لذا خداشناسی قوی بوده، مشکلی هم نداشتیم. الان الا ما شاء الله از عبارات اصحاب اولیه ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، مثل عبارات های ابو حمزه سومالی، مثل عبارات های کمی، مثل روایاتی که نقل کردن، مثل عبارات های ابو بصیر مکفوف نابینا، ابو بصیر مکفوف که صاحب جواهر همه روایات هایی که به ابو بصیر برمیگرده میگه خبر، دلیلش هم اینه که صاحب جواهر میگه 4 تا ابو بصیر داریم، نمیدونیم کدومشونه، یکیشون هم فقط توصیف شده، بعدن بعدیا نشون دادن که بابا این 4 تا اسم یه نفرن، القاب مختلف داشتن اونها، های حرفا خیلی خوب بلد بودن. نگاه کنید به عبارات علامه حضرت آیت الله جوادی هم علیون و الفلسفه الالهیه علامه داره، آقای جوادی هم در مورد امام رضا و فلسفه و اینا داره، میتونید ببینید و کیفه کن. بالاخره یک نگاه فعلا مشراعی ماهوی داریم، ما از عرش به پایین دوباره برگردیم سر جنس و فصل و کلیات خمس و اونا برای روایات بمونه. بیم اینجا اینها یه رابطه علی معلولی با هم دیگه دارن، این رابطه علی معلولی هم سبب زایش میشه و سبب سیر میشه، سبب سیر از یکی به دیگری میشه. تیک آخر رو میخوام بگم، خیلی مهمه، خیلی مهمه بچه ها، من وقتی اسم علیت میارم و زایش و رفت و برگشت، شما ناخودآگاه خرقه ذهن شناسی از تن برون آورده و خرقه واقع شناسی و هستی شناسی به تن میکنید. بعد که خرقه هستی شناسی به تن میکنی، میگی که خب این معلول این است، این معلول دوتا. اینجا باید بگم حالا شما دوباره یه فلاشبک بزنید، برگردید تو ذهن، تو ذهن که قرار بگیری، میبینیم ما ناخودآگاه، آقای افشاربام باش، ما ناخودآگاه تو ذهن حمل درست میکنیم بین اینا. توضیح و زالک همه با من باشید، سرا بالا باشه، این خیلی مهمه که دارم میگم، بی اصطلاح دارم شسته رفته مفتکی و هفتکی میگم ایناره، اینا تو فلسفه پیر میشه آدم تا یادشون بگیره، اینا از برکات اصوله که اینطور راحت میادشون میگیری. تو فلسفه ذهک عرض خاص انسانه، یعنی معلول صورت نوعیه انسانه، قبوله دیگه، دعوا که نداریم آقا. اینم فکر نکنید تسامحی ها، پدر بزرگ فلسفه ملا صدرا و عرفان محی الدین هم اینو انکار نمی کنه، علی ذمتی یه روزی تو فلسفه براتون بگم، میخوام خیالتون راحت باشه، حرف صحیحه، غلط نیست، همینطور علمی آبکی، نه واقعا همینطوره. اما این ذهنی که معلول انسانه، مگه نه معلوله؟ خب مگه نه مشتق بسیطه؟ مشتق همون مبدع فقط لا به شرط از حمله، اصول فقه هم خوندید؟ بله. چجوری ذهن رو حمل میکنید به انسان؟ میگید الانسانو ظاهر کن، یعنی معلول حمله بر علتش شد. افتاد؟ چجور ذهن حمله بر انسان میکنی؟ پس ما یه همچی چیایی هم تو قانون علیت داریم، یه وقتایی که علت و معلول، معلول و علت با هم یک نوع حمل و ایچیا پیدا میکنن. فعلا خواستم اصلشه بفهمیم ریشش به کجا برمیگرده. فبهت الذی کفر، با بریم علم عالم یاد بگیریم. ملا صدر نشون داد که تو کل فلسفه مشان نتونستن جواب این سوالو بدن. اصلش بدیهی بود، الان گفتم دیگه واضح. بابا ما دوتا مطلب واضح، یکی الانسان رو ظاهر کن، کسی داریم درس خون بشه بعد دیگه الانسان رو ظاهر کن هم نیست؟ نه، تازه الانسان رو ظاهر کن قضیه علمی استدلالی برهان منطقی هم میپذیره، ما تو قیاس استفاده میکنیم، میگیم الانسان متعجب، کل متعجب ظاهر، فالانسان ظاهر، قیاس شکل اول میچینیم باز، یعنی قیاس قضیه برهانیه. او برم یکی معلوله دیگری، یعنی چی؟ یعنی صدق یکی بر دیگری داریم، یعنی حمل یکی بر دیگری داریم. حالا این چجوره؟ نمیدونم، برای فلسفه. این قصه همون نکته سوم عبارت رابطه طبیعی و شرده، بر هم تصادق دارن، بر هم انطباق و تصادق دارن. او از اینجا تولید شده، همه اینا شد. پس آقا فتح السله، این قصه عرض ذاتی که روش آخون گفت مالا واسطه تفل عروض، همون اصطلاح حکمی باب ذاتی باب برهان اولی در باب برهان، علا اختلافی که بین ذاتی و اولی هست و باید تحقیق کنیم سر جا خودش. سلام علیکم سید، دست به شما درد نکنیم. یک رابطه ذاتی و برهانی داریم، اینها رو باید تحقیق بکنیم. ذاتی و اولی هرچه معنا داره تو فضای علیت، تو فضای انطباق ادراک با واقعه، و تو اون فضا هم حمل و هویتم برقراره. جانم باید پیادش کنم، اما جمله بگم، نه و اگر ما تونستیم این رابطه علیت بین موضوع علم و موضوع مسئله را برگردونیم به علیت ماهوی، یعنی او باید بگیم موضوع علت العلل این سلسله، او طرف هم بگیم که این علت و معلول ما یاد گرفتیم تو فلسفه گاهی حملم بر هم میشوند، این حمل و انطباقشون میشه از جنس کلی و فر. اینو این چنین حرفی میخوام بگم، میدونم همه این سوالاتتون رو حل کردم اما انصافا مطلب جدیدم گفتم براتون، اما این باید تو جا خودش تحقیق بشه. کجا از جاش فلسفه؟ هر یه جمله بگم دیگه از اینجا شیفت کنیم به سمت کفایه.
آخون میگه عمو من همش فهمیدم.
ان موضوع کل علمه تسالومی نه و هو الذی یا ما یبحث فی عن عرضه الذاتی. عرض ذاتی چیه؟ باز تسالومی نه، مالا واسطه فالعروضه. اینا از علیت و برهان در اومده، همش سلسله علیت به علت العلل می انجامد. بهش میگن موضوع کل، موضوعات مسائل همه تو این سلسله محمولات او قرار میگیرن و رابطه موضوع و محمول هم علیت ماهوی، علیت ماهوی هم حمل و صدق دارد و میپذیرد. جنس حمل و صدقش هم از باب طبیعی و فرده. چی میگه آقا؟ هیچ، همه حرفات درسته، همه حرفات درسته.
یا رحم الله تو این فضا آخو میگه فقط میشه من یه جمله کوچولو بگم؟
حلال کنید این جمله من را. میگه بگو آقا. میگه آقا مگه نیشد یک واقع شناسی، مگه نشد یک واقع شناسی و هستی شناسی و رفتن به محضر عالم واقع؟ الان اگر اومدیم در یه جایی من نتونستم اون واقع به حمل شایع را، واقع به حمل شایع چیه؟ مثلا الان پزشکی داریم میخونیم، بدن انسان. واقع به حمل شایع چیه آقا؟ الان داریم مثلا چی میخونیم؟ نجوم میخونیم، کیهان. واقع به حمل مصداق یکی از مصادیق واقعیت، میخواد بشناسیمش که علم خاص درست میشه. آقا سوال، آیا امکان دارد که من واقع را کامل نشناسم؟ یا همه آثار و عوارض و خواص این واقعیت را کامل نشناسم؟ امکان داره یا نداره؟ بله بدیهی. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، دارم به کمک آخون یارم علامه ره، فلسفه چیست؟ مقاله اول اصول فلسفه، باز به کتابا انتشارات صدرا فکر کنم یه 15 صفحه بیای، صفحه ایور دو خط داره، بعد همش پاورقیه دیگه. اونجا میگه هر علمی، تعبیر علامه، هر علمی موضوعی را مفروض الوجود گرفته و از خواص، الان بحثم برای عرضاتی اینه، از خواص و آثار واقعی وی پیجویی می کند. هر علمی موضوعی را مفروض الوجود گرفته، بعد چیکار میکنه تو علم؟ از خواص و آثارش بررسی میکنه، فهم میکنه خواص و آثار واقعی. واقعی یعنی چی؟ یعنی عرض ذاتی، یعنی ذاتی و برهان، یعنی علیت، نه تسامحی. درست شد؟ حالا آقا امکان داره ما همه خواصی پدیده رو نشناسیم؟ بله، علوم شیئاً فشیئاً کامل میشن، امکان داره دیگه. درست شد؟ امکان داره یا نداره؟ بله. چی میخوام روزی سوال کنم؟ آقا اگه من یه روزی همه خواص و آثار یه پدیده رو کامل، نه مثبت چه بگو، بدونم، اول اینو بگم تا برم اون بعد، بدونم همه خواص و آثارش بشناسم و پک را کامل بلد باشم، اون موقع با اشراف کامل با علم و احاطه میگم موضوع اول اینه، سلسله اینه، اینا همه معلول اینن، رابطه طبیعی و فرد قشنگ همه چی پیاده میکنم. چون اینا رو من نگفتم، اینا رو برهان اقتضا کرد. علامه گفت لیس على سبيل الاصطلاح والموازعه بل لما يوجبه البحث برهانی. اما آقای صادقی اگر من به همه اکتشاف واقع نائل نشدم، اون موقع ممکنه ما اندی با تمام این سیر برهانی تطبیق نداشته باشه، چون بعضی از حلقات مفقود، من هنوز کشف نکردم. اما مشکل عدم انطباق غلط بودن قواعد نیست، مشکل منم که اکتشافم ناقصه. افتاد؟ خب حالا اهم اینجا بریم سراغ خدا رحمت کنه آقای مطهری. من ای دارم تیکه تیکه عبارتهای مطهری اینا رو به هم میچسبونم، یه حرفا هم تر علیکی خودم نیست، همینطور او کتابا یاد گرفتم شون بلا، من هم سوپرمارکت هم فقط اینا رو میارم میچسبونم به هم دیگه، مونتاژش یاد گرفتیم فعلا در همین حد. فعلا اگر این دولت وام نده، البته اینم تعطیل باید بشه ها، کارخونه مونتاژم باید تعطیل. فعلا حالا مرحوم آقای مطهری میگه لذا تو این نگاه با این قرائت اینطوری میشه گفت آقا
تو میگی رابطه یه موضوع علم یعنی علت العلل با طبیعی و فرد. من الان بهت نشون میدم یه علمی که این رابطه موضوع مسئلهش با خود موضوع کل کل و جزئه، نه کلی و جزئی. میگه چی؟ میگه پزشکی. پزشکی موضوع مسئلهش بد دسته، انگشته، ناخونه، اینا اجزاء بدن انسان. پس رابطه کل و جزئه، طبیعی و فرد نیست. خب چکار کنیم؟ آخون جواب میده، میگه بزرگم اشکال مندفعه، اکتشافت از پزشکی هنوز کامل و تام نشده، ولی تام میشد از ضابطه خارج نبود.
مثلا من جغرافیا ما به این خیلی حرکتی این علم جغرافیا کردم، این علم جغرافیا اول که تشکیل شد از دنبوده یه گاره بود.
میگه من کاری به این ندارم. آخون میگه آخون جواب میده،
آخون جواب میده، اما اون اشکالی که امام میگیره بازم
نه امام که اشکالش این نیست.
کل دوز امام
ابدن امام اشکال نمیگیره. دست خارج ما سال 85 11 شهریور ما رفتیم درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمای سبحانی حفظه الله، اون موقع رساله نداده بودن. بعدن اول تعارض غیر مستقر بود آقای صادقی، بعد کجا بود؟ بحث تعارض عام و مطلق. فرمایش کردن نا تموم شد، من احساس کردم دارم جیج میزنم، انگار روغن کرچک خوردمه، عالم دور صفه یا چی بود شنیدیم ما به چی دیگه میفهمیم. بعد رفتم گفتم آقا ببخشید یه چیزی من نفهمیدم. گفت بگو. تا حالا ندیدم اصلا، آقا تازه اومدم و من دارا خونمونم برم تازه دارم یاد میگیرم. بعد اشکرم که آقا ما یاد گرفته بودیم اطلاق تقسیم نمیشه به شمولی و بدلی و استغراقی، لذا اصلا اشکال شیخ و آخون صالب انتفاع موضوعه. کجا خوندی؟ کتانا میزنه تا کجا خوندی؟ ما پشت کوم میدیم شرف گفت که شب بیا کارت دارم. من رفتم خدمتشون، همین محصه امام صادق سر چهارابی مارسا موقع نماز هم هیچ کنم یه سه چهار نفر پشت را آقا نماز خوندی، هنو هم یه دوتا لامپ زرد روشن بود. بعد رفتم نشستم خدمتش، گفت این حرفاره تو فضای عمومی نزن کفاره داره. گفت آقا میمن چی گفتن؟ ما هم تا حالا با این صحنه ها آشنا نبودیم یعنی. بعد فرمود که اینا حرفای امامه، حرفای امام دیگه تو حوزه خریدار نداره، طلبه ها اهل تلویزیونه، اهل شب نشینیه، این طلبه کفایه به فهم خیلیه، یکی دو تا حاشی ازش بود. من نمیتونم از این حرفا بزنم، میخوای همه اینا ول کنن برن؟ این عبارت آجا دور خوردیم رسیدیم خود دیگه در تعادل تراجی تموم شد، اول علم دور جدید علم. ایشون فهمود نظر امام اینه، بعد گفت نظر امام توضیح داد، بعد ایشون گفت لازمه ی حرف امام این است که ما دلیل بر اثبات موضوع نداریم، نه دلیل بر عدم موضوع داریم. این مطلب آقای فاضل هم تو درس خارجش همینه میگه، من گوش دادم همشو، آقای فاضل هم همینه میگه، دیگری هم همشون همین رو میگن، آقای مؤمن هم میفرمون حتی قصد تا از شاهدان امام من مستقیم شنیدم ازشون، حتی آقای فاضل نوارشون موقع گوش دادم و او دو بزرگوار حی دیدم ستاشون همین گفتن که لازمه حرف امام عدم و دلیل، نه دلیل بر عدم. همین که الان من دارم توضیح میدم با همین قرائت که الان کل و جزء امام، اگه امام فرض کنه اشکال گرفته باشه ما جواب بهش میدیم که کل و جزء اشکال نیست، ما نشناختیم برهان وقتی تامه، ما نشناختیمش، همینا هم جواب آقایون میدادن. بعد رفتم خدمتشون، کتاب مناهج رو بردم خدمت حاج آقا، بعد کتاب تهذیبم بردم اما نشون ندادم. گفتم حاج آقا دلیل امام چیه که عدم دلیل میده؟ فهمودن امام تکامل تدریجی علم رو میگه و ایتور و ایتور، همین توضیحی که حضرت عالی قشنگ هم فرمودید. بعد گفتم که آقا میشه من عبارت خود امام قلم امام بیارم ببینیم؟ گفت بله. آوردم جلو حاج آقا نگاه کرد خوب. بعد گفت این چه کتابیه؟ گفت آقا مناهج. گفت خب این دلیل بر عدمه. خیلی باهوش هم دقیق آقای صادقی جهش ذهنی، این دلیل بر عدمه. باز خود این هر کس نمیفهمه ها، سریع فرمود دلیل بر. گفتم آقا حالا میشه من یه جسارت کنم بی ادبی خاک بدن؟ شما از رو تقریراتی که خودتون درس امام نوشتید تهذیب دارید میگید، من از خود قلم امام الان نشونتون دادم. گفتم یعنی من اینو نقل نکردم تو تهذیب؟ گفتم آقا چرا، اما پاراگراف اولی داره و پاراگراف دومی تو مناهج شما جا به جا نقلشون کرده تو تهذیب. پاراگراف دومی که ببرید اول میشه عدم الدلیل، پاراگراف اول و دوم جاشون عوض بشه سرنوشت مسئله عوض میشه. امام ابدا دلیلش و حرفا نیست که عدم الدلیل توش در میاد، کلش یه چیز دیگه است. برگردیم پس فتحسل محضر شما عرض کنم، ما برهان رو اقامه کردیم، آخوندم میگه من برهان رو قبول دارم، لکن جمله رو برو این جمله مال آغازیار، این جمله مال آغازیار، ان وجود شیء، هی میگم آغازیا اینا شاگردان آخوندن، میگه ان وجود شیء لا یلازم علما به. دوباره برو آقا، ان وجود شیء لا یلازم علما به، تکوینا هست، منم سعی میکنم بشناسمش، آ ممکنه نشناسمش. پس اذا ثبت الدلیل والبرهان على وجود عرض ذاتی فی العلوم و رابطه علیت بین مسائل، پس کل مسئله حقیقیت برهانیه با تو سلسله قرار بگیره. اما اگه من این سلسله رو تا آخر از صفر تا صد چه بلد نباشم و اکتشافم تام نباشه، سلسله ناقص میزنه برا من، ناقص میزنه برا من، نه فی نفس مشکل داره. اما از اینجا تمام میکنم جمله آخر رو میدونم وقت گذشت دیگه، رسیدم به عدل. آخون میگه حالا، پس حالا که ممکنه ما علم بش پیدا نکنیم، پس بیاییم و اون ملاک ثبوتی و واقعی و نفس الامری که اسمش عرض ذاتی و موضوع است رو ببوسیم بذاریم تو تاخچه، تو عالم ما به عیدینا دنبال یه ملاک دیگه بریم. یعنی یه شکگرایی اثباتی تو علم درست شد. درست شد آقا؟ اون نمیشناسیمش واقعیه، ممکنه خیلی جاها توان شناخت او را یه داشته باشیم. عزیزان یک عویسه یه جمع پاراگراف اول و پاراگراف دوم، ما الان جمعش کردیم، الان برید کتاب هایی ببینید عویسه رو میبینید جمع شد. آخون یا ما اون رو قبول دارم، چون ظاهره اینجا گیر کردم، میگن اگر ظاهر عبارت رو بخوایم بچسبیم، خب آخون صریح گفته قبول دارم، اگه قبول داره پس چرا پیچونده رفته علم تبدیل کرده به یه سری گزاره های متشتت اعتباری که وحدت و جمعشون هم امر اعتباریه؟ مگر اینکه بگیم آخون عرض ذاتی و اینا رو قبول نداره، خب ظاهر عبارت میگه قبول دارم، جمعش همین حرفه، بابا من قبولش دارم، اما اکتشافم اگر تام نباشه باید ملاکو بذارم که ملاکو باید عوض کنم. این قلته چرا تو بعضی از علوم با اون ملاک نریم، تو بعضی با این ملاک بریم؟ فردا جواب میدم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. سیدنا کل این سلسله بو علی بریم، علامه حرف بو علی رو تا تهش ازش دفاع میکنه و تمام اشکالات رو برطرف میکنه، حتی اشکالی که آخون گرفتم.